بود و شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، ساعت 7 صبح شنبه است، 16 روز از اردیبهشت ماه. این برنامه صبحانه با خاله رادیو فردا است. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. با هم نگاهی داریم به سرخط خبرها در آغاز این مجله صبحگاهی.
دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران انتقاد برخی نهادها و اشخاص را به همراه داشت.
نیروهای دولتی سوریه و شورشیان در آستانه ایجاد مناطق امن در سوریه در استان حما درگیر شدند.
مجلس نمایندگان آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه کره شمالی تصویب کرد.
6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران بعد از ظهر جمعه دومین مناظره خود را در تلویزیون دولتی ایران برگزار کردند. حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، مصطفی هاشمی تباه، ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و مصطفی میرسلیم در مناظره خود علاوه بر بحث درباره مسائل سیاسی فرهنگی به انتقاد از یکدیگر پرداختند و آمارها و اظهار نظرهایی بیان کردند که واکنش دیگر نهادها و اشخاص را به دنبال داشت. مناظره اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری روز 22 اردیبهشت برگزار می شود.
یادداشت تفاهم در مورد ایجاد مناطق امن در سوریه قرار بود از نیمه شب جمعه به مرحله اجرا درآید، اما آخرین خبرها حاکی از آن است که روز جمعه بین نیروهای دولتی و شورشیان در استان حما درگیری رخ داده است. ایران، ترکیه و روسیه روز پنجشنبه در نشست آستانه که در پایتخت قزاقستان برگزار شد، یادداشت تفاهمی برای ایجاد مناطق امن در سوریه امضا کردند. بر اساس این یادداشت، نقشه ایجاد مناطق امن تا اول خرداد ماه تکمیل خواهد شد. به گفته وزارت دفاع روسیه، نخستین و بزرگترین منطقه امن شامل ادلب، لازقیه، حلب و حماست با جمعیتی حدود 1 میلیون نفر. روسیه در این حال اعلام کرده است که حملات هواییش به گروه حکومت اسلامی یا داعش در دیگر مناطق سوریه ادامه خواهد یافت.
مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قریب به اتفاق طرح تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی را تصویب کردند. این طرح صنعت کشتیرانی کره شمالی و شرکت‌هایی را هدف می‌گیرد که با این کشور تجارت می‌کنند. 419 نماینده به این طرح روز پنجشنبه رأی مثبت دادند و تنها 1 نماینده با آن رأی منفی داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، حامیان تحریم‌های جدید معتقدند که این طرح پیام قاطع به کره شمالی و رفتار تنش‌آمیز آن در شرق آسیاست. این طرح قبل از امضا شدن توسط رئیس جمهور باید به تایید مجلس سنا نیز برسد. کره شمالی سالهاست که به دلیل دنبال کردن برنامه نظامی هسته‌ای تحت تحریم‌های گسترده بین‌المللی قرار دارد.
قیمت نفت روز جمعه در بازار لندن به پایین‌ترین مقدار خود در 5 ماه گذشته رسید. به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، قیمت نفت برنت روز جمعه با 2.1% کاهش بشکه 47.41 دلار معامله شد. قیمت نفت روز پنجشنبه نیز 4.8% کاهش یافته بود. بعد از توافق تولید کنندگان عمده نفت بر سر کاهش سقف تولید به منظور پایان دادن به اشباع بازار، قیمت نفت افزایش چشمگیری یافت، اما به تازگی دوباره قیمتها با سرعت در حال کاهش است. تحلیلگران دلیل سقوط قیمت نفت را عدم اطمینان به توانایی سازمان اوپک در مقابله با صنعت رو به پیشرفت نفت شیل آمریکا و ایجاد تعادل در وضعیت اشباع بازار می دانند. نفت شیل نفتی است که از سنگ‌های نفتی موسوم به شیل به دست می‌آید.
با کشته شدن یک جوان 20 ساله در جریان تظاهرات ضد دولتی در ونزوئلا، شمار کشته شدگان در این تجمعات در 1 ماه گذشته به 37 تن رسید. تظاهرات بر ضد حکومت نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، از اوایل ماه آوریل یا همان نیمه فروردین آغاز شد و همچنان ادامه دارد. گروه‌های مخالف در ونزوئلا می‌گویند آقای مادورو تبدیل به دیکتاتور شده و اقتصاد ونزوئلا را به نابودی کشانده است. مادورو مخالفان خود را متهم می‌کند که با حمایت آمریکا قصد کودتا دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نظرسنجی ها حاکی از آن است که در صورت برگزاری انتخابات سالم، حزب حاکم سوسیالیست به دلیل بحران وخیم اقتصادی و کمبود مواد غذایی و دارو شکست فاحشی خواهد خورد.
همانطوری که حتما خودتون هم پیگیری کردید، دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران جمعه شب برگزار شد. در این مناظره هم اظهارات برخی نامزدها، واکنش‌ها، انتقادها و تکسیبیه‌هایی رو از سوی رقیبان انتخاباتی و شماری از دستگاه‌های درون حکومت جمهوری اسلامی به دنبال داشت. گزارش کیان منوی رو در همین رابطه ببینید.
دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران جمعه شب با موضوع فرهنگ و سیاست برگزار شد. نامزدها به انتقاد از عملکرد گذشته یکدیگر پرداختند و آمارها و اظهار نظرهایی را مطرح کردند که بعضاً واکنش برخی دستگاه‌ها در درون جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشت. حسن روحانی، رئیس جمهوری کنونی و نامزد دور 4 ساله دوم، در کوران پرسش و پاسخ‌ها قرار داشت. دستاوردها و چالش‌هایی که ماحصل 4 سال نخست ریاست جمهوری روحانی بود، موضوعات عمده دومین مناظره 5 نامزد بود که در مورد آن بحث کردند. ارزیابی مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، از عملکرد نامزدهای ریاست جمهوری در مناظره دوم.
در مناظره دوم مخالفان دولت قدرتمندتر ظاهر شدند. هم آقای میرسلیم موضع تهاجمی تری داشت، آقای رئیسی هم از اون موضع فراجناهی مناظره اول فاصله گرفته بود و مستقیم دولت رو مورد انتقاد قرار میداد. آقای جهانگیری نسبت به مناظره اول که اونجا خیلی خوب ظاهر شد، ضعیف‌تر در این مناظره حضور پیدا کرد. آقای روحانی در برخی از مباحث به نظر من قدرتمندتر ظاهر شد، بالاخص بحث برجام. اون هم انتقاداتی که از سپاه پاسداران ایشون مطرح کرد، خب عکس العمل‌های مثبت و منفی زیادی رو داشته. در مجموع به نظرم مخالفین دولت در این مناظره قدرتمندتر ظاهر شدند تا 3 نفری که از موضع دولت دفاع می‌کردند.
اما در بحث‌های شب گذشته به نظر می‌رسید برخی از موضوعات بیشتر مورد توجه مناظره کنندگان قرار گرفت، از جمله موضوع توافق هسته‌ای ایران و 5+1 که در مناظره دوم بحث برانگیز شد.
به نظر من 3 موضوع موضوع محوری بود در این مناظره. 1 موضوع بحث برجام بود و نتایج برجام. در این موضوع من فکر میکنم که مقامات دولتی، هم آقای جهانگیری هم آقای روحانی، توضیح دادند هم مشکلات رو و هم دستاوردهای برجام رو. طرف مقابل هم که برخی از واقعیات رو اینجا انکار میکرد. در بحث خود برجام و زمینه های رسیدن به برجام، موضع آقای روحانی بالاخص در برابر سپاه، اونجا که ایشون اشاره کرد به نشان دادن شهر موشکی سپاه و بعد هم نوشتن مرگ بر اسرائیل بر روی موشک با عبارت عبری، اونجا آقای روحانی خیلی مستقیم به سپاه حمله کرد. عکس العملش رو هم دیدیم از ستاد کل نیروهای مسلح، جزء نقاط درخشان برخورد آقای روحانی بود با سپاه پاسداران. و بحث سوم هم بحث سبک زندگی ایرانی اسلامی بود که مسئله آقای خامنه‌ای بوده در 10 سال گذشته. جالب هست که نامزدها چندان توجه خاصی به این موضوع نشون ندادند. در پاسخ به سوال مجری هم کاملا تفره رفتن و به موضوعات خاص مورد نظر خودشون پرداختن.
مجید محمدی در مورد ظاهر شدن کاندیداها در مناظره شب گذشته میگوید برخی از نامزدها قوی تر از بقیه ظاهر شدند. نشانه هایی که این گمان زنی را مطرح میکند که برخی از نامزدها احتمالاً صحنه را به نفع دیگری خالی کنند.
من فکر میکنم آقای هاشمی طبا به احتمال خیلی قوی زودتر از بقیه به نفع آقای روحانی کنار بکشه. به نظر میاد که آقای جهانگیری بماند تا آخر کار. در مناظره هم کاملا از موضع کسی که قرار هست که در مناظره ها باقی بمانه ایشون صحبت میکرد. در طرف مقابل دولت هر 3 آقای میرسلیم، آقای قالیباف و آقای رئیسی کاملا با توپ پر اومده بودن، موضع تهاجمی داشتن. به نظر نمی اومد که یکیشون بخواد به نفع دیگری کنار بره. مخصوصا آقایان رئیسی و قالیباف به نظر میاد که تا پایان انتخابات بمانند. استراتژی مخالفین دولت این بود که رأی رو بشکنند و به همین دلیل هم فکر میکنم اینها در انتخابات باقی خواهند ماند، برای اینکه آقای روحانی نتواند در دور اول به پیروزی برسه.
مناظره بعدی نامزدها با سوژه اقتصاد قرار است 22 اردیبهشت ماه انجام گیرد. انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 ماه اردیبهشت برگزار می شود.
گرچه این روزها کمتر در خبرها نام سوریه شنیده میشه، اما بحران در این کشور همچنان ادامه داره. در آخرین خبرها آمده بود که مخالفان مسلح بشار اسد طرح روسیه برای ایجاد مناطق امن در سوریه رو رد کردن و اون رو تهدیدی برای تمامیت ارضی این کشور دونستن. برای اینکه از تحولات سوریه از نظر دیپلماتیک و نظامی با خبر بشیم، همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، علارغم این که مذاکرات چند جانبه در آستانه پایتخت قزاقستان و اعلام منطقه ممنوع پروازی تصمیم سه کشور روسیه، ایران و ترکیه بوده، چرا اپوزیسیون این اقدام رو مورد تایید قرار نداده و چرا روسا تاکید بر ممنوعیت حملات هوایی از سوی ائتلاف بین المللی دارن؟
بله، سوال خیلی جالبی هستش. در درجه اول باید بدونیم که این اقدام روسا رژیم سوریه و بشار اسد رو به نوعی بیمه میکنه و عمدتاً ناظر بر مناطقی است که در حال حاضر در کنترل دولت سوریه قرار داره. بنابراین بخشی از اپوزیسیون که از عدم حضور آمریکا از یک طرف احساس بیم میکنه، بیشتر سعی میکنه که اون بخشایی که در تحت کنترل خودش داره حفظ بکنه و همین قضیه میتونه موجب تشدید مقابله بین اپوزیسیون، روس‌ها و سوریه ها بشه. ائتلاف بین المللی از طرف دیگه از بعضی از این گروه های مسلح حمایت میکنه و روسا اعلام کردن که به خصوص ائتلاف بین المللی حق پرواز نظامی در این مناطق رو نداره. بنابراین قضیه ضمنی که یک حفاظی برای بشار اسد و سوریه تلقی میشه، میتونه موجب قطع قطع شدن سوریه هم بشه.
اما به نظر میرسه که جامعه بین‌المللی با نوعی تردید به این قضیه نگاه میکنه. تضمین برقراری و تداوم ممنوعیت پروازی به عهده کیه؟
فعلا تضمین برقراری ممنوعیت پرواز بر عهده سه کشور روسیه، ترکیه و ایران گذاشته شده. البته ترک‌ها میخواستن که این منطقه رو وسیع‌تر بکنن و یک بخشایی از مناطق استراتژیک مورد نظر اونها هم در لیست قرار بگیره که قبول نشد. روس ها از یک طرف گفتن که سامانه دفاع ضد هوایی روس ها رو در این منطقه نصب کردن و به شکل الکترونیکی در پروازهای این منطقه نظارت خواهند کرد. نماینده روسیه گفته مسئله عملیات هوایی قابل مذاکره نیست و در این حال روس ها گفتن که عربستان و سازمان ملل هم تضمین کننده اجرای این هستن. حالا باید ببینیم در عمل این تضمین ها و این برنامه هایی که گفته شده چجوری پیاده میشه.
آیا آمریکا در این مذاکرات حضور داره یا از اون آگاهی داشته و آیا آنچه اعلام شده مورد تایید آمریکا قرار داره یا نه؟
اجازه بدید من یه نکته رو در جواب سوال قبل ناگفته گذاشتم و اون این که برای ایران با توجه این که عملیات هوایی هست، نقش خاصی در اینجا تعریف نشده و گفته نشده. اما در مورد حضور آمریکا در نشست آستانه، نماینده آمریکا به صورت یک دیپلمات حضور داشته اما در تصمیم گیری هیچ گونه حضوری در واقع نقشی نداشته. حضور آمریکا در واقع غیر مستقیم بوده و در بیانیه وزارت خارجه آمریکا هم نارضایتی آمریکا از نقش ایران با توجه به سوابقی که با ایران وجود داره روش تکیه شده. به طور ضمنی باید بگیم که با توجه به هدف نهایی آمریکا که به اصطلاح ایجاد یک فضای امن بوده در این منطقه، قبلا هم با روسیه و ترکیه در موردش صحبت شده بوده، به نظر میرسه که این تصمیم گیری مورد تایید ضمنی آمریکا هست، با این هدف که آمریکا بیشتر همت خودش رو قرار هست در مبارزه با داعش و حملات نظامی بر علیه داعش و نابودی اونچه که داره دستی حکومت اسلامی گفته میشه تخصیص بده.
آقای روشندل، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش میکنم.
یکی از راه‌هایی که صدا نظر و دیدگاه‌های شما رو به ما می‌رسونه تماس با ماست، با ما تماس بگیرید. این شماره پیغامگیر ماست که 24 ساعته در خدمت شماست. 2042-02-21-12-21-12. ما در بهتر شدن به ما کمک کنید. ما همیشه با صدای شما دلگرم میشیم.
این آقای رئیسی و آخوندهای امثالشون ملت ایران رو پاک احمق فرض میکنن. ایشون با این سابقه جنایتکارانش میاد از حقوق شهروندی صحبت میکنه، میگه بسیار خوب بسیار خوب. بله عادت کردم به حرف نابجا زدن، بس که ما هیچی نگفتیم.
آقای خالیباف با چوغ و چماق نمیشود رأی جمع کرد، مردم صحبت شما رو فراموش نکردند که گفتی با چماق به مردم حمله کردم. مردم با متانت رأی میرن به کسی که متین است. شما آقایون رادیو فردا چرا صدات رو گزیرشی وقت میکنید؟ من از شما انتقاد دارم.
از ملت ایران خواهش میکنم رأی ندهید به ریاست جمهوری.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. اظهارات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در مناظره زنده تلویزیونی روز جمعه واکنش‌ها، انتقادها و تکذیبیه‌های زیادی به همراه داشت. از جمله حسن روحانی رئیس جمهور مورد انتقاد ستاد کل نیروهای مسلح ایران قرار گرفت. یادداشت تفاهم روسیه، ایران و ترکیه در مورد ایجاد مناطق امن در سوریه از نیمه شب جمعه به مرحله اجرا در می‌آید. مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قریب به اتفاق طرح تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی را تصویب کرد. قیمت نفت روز جمعه در بازار لندن به پایین‌ترین مقدار خود در 5 ماه گذشته رسید. در حالی که نظرسنجی‌ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از پیشی گرفتن امانوئل مکرون بر نامزد رقیبش مارین لوپن حکایت دارند، تعداد زیادی از ایمیل‌های امانوئل مکرون در شبکه‌های اجتماعی و اینترنتی منتشر شده. جریان حامی وی می‌گوید ستاد انتخاباتی مکرون هک شده است. با کشته شدن یک جوان 20 ساله در جریان تظاهرات ضد دولتی در ونزوئلا، شماره کشته شدگان در این تجمعات طی یک ماه گذشته به 37 تن رسید. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در تبادل زندانیان و بازگرداندن 1.710 میلیون دلار به کشور و خارج کردن یک بانک و تعدادی مؤسسه از تحریم، وزارت اطلاعات طرف مذاکره آمریکا بوده است.
اگر هنوز به روزنامه‌های صبح امروز دسترسی نداشتید، همراه ما و شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار ساکن کانادا باشید تا روزنامه‌های امروز رو با هم ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده، فکر کنم تقریبا بیشتر روزنامه‌ها به دومین مناظره 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری پرداختن. با روزنامه‌های اصلاح طلب شروع کنیم. مناظره در این روزنامه چه بازتابی داشت؟
بله، امروز روزنامه قانون نوشته که دور دوم مناظره‌های انتخاباتی میان 6 کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری با ادعاها و تکذیب‌ها به پایان رسید. این روزنامه تحلیلش این هست که در مناظره دوم بیشتر مشخص شد که در واقع از میان 6 کاندیدا 3 کاندیدا در یک قطب و 3 کاندیدا دیگر در قطب دیگری قرار دارن و این هماوردی دو قطب که البته روزنامه قانون رو قطب‌های برجامیان و نابرجامیان توصیف کرده ادامه داره تا روزی که انتخابات برگزار بشه. یک یادداشت هم روزنامه قانون داره، نکته مهمی درش ذکر شده و تاکید شده که در مناظره دوم آقای حسن روحانی در جایی از مناظره گفته که کسانی در جریان مذاکرات یا بعد از برجام شهرهای زیرزمینی و موشک‌ها رو نشون دادن و موشک پرانی کردن تا برجام رو به هم بزنن که این واکنش‌های بیشتری هم در پی خواهد داشت. روزنامه جهان صنعت نوشته که آقای روحانی گفته که این رقابت بین مردم سالاری یا حکومت آمرانه هست، دولت خودش رو دولت مردم سالارانه توصیف کرده. روزنامه آلمان نوشته که مردم باید انتخاب کنن که آیا مدل کره شمالی رو میخوان که همین چهره‌های مثل آقای رئیسی و محمد باقر قالیباف نمایندگی میکنن اون رو، برای اینکه در دوران آقای احمدی نژاد هم به همین سمت پیش میرفت، یا ایران سربلند رو که دولت اعتدالگرا رو نمایندگی خواهد کرد. روزنامه اعتماد تاکید کرده که آقای روحانی برخلاف مناظره اول که کمی ناآرام بود، این بار آرامش فراوانی داشته و در برابر جنجال رقبا سعی کرده که اظهاراتی رو بیان بکنه که نافذ باشه. روزنامه دیگر هم روزنامه شرق هست که تاکید کرده که او اتهامی که وارد شد در مناظره انتخاباتی به دختر وزیر آموزش و پرورش پیشتر هم توسط حکمی که تعزیرات حکومتی صادر کرده تبرئه شده ایشون و چنین اتهامی صرف نمی‌کنه. روزنامه شهروند هم با تیتر هیچ تاکید کرده که رقبای آقای روحانی برنامه‌ای برای پیشرفت ندارن و فهرستی از تکذیبی‌ها رو هم نسبت به اظهارات آقای قالیباف و رئیسی منتشر کرده.
در مقابل این روزنامه‌های اصلاح طلب، روایت روزنامه‌های نزدیک به جناح اصولگرا از این مناظره چطور بود؟
روزنامه کیهان که یکی از روزنامه‌های نزدیک به جناح اصولگرا است، امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که در مناظره دوم مشت دولت باز شد و تاکید کرده این روزنامه که آقای حسن روحانی مردم رو در اظهارات خودش در جریان مناظره ترسونده و اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی و یک دیگر از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری رو هم روزنامه متهم کرده به اینکه در زمانی که باید حساب پس بده بیشتر حرف میزنه و به نوشته کیهان انشا میگه. روزنامه جوان که نزدیک از به سپاه پاسداران در تیتر اصلی خودش از قول ابراهیم رئیسی کاندیدای مورد حمایت اصولگرایان نوشته که آقای روحانی اگر هنوز تحریم نیستیم پول نفت رو بیارید داخل. اظهارات محمد باقر قالیباف رو همین روزنامه منعکس کرده که گفته باید فرستی از اموال خودمون رو در اختیار قوه قضاییه قرار بدیم. روزنامه رسالت نوشته که تحریم‌ها برداشته نشد، به معده‌ها هم عمل نکردید. این خطاب این روزنامه به نامزدهای مورد حمایتش است نسبت به آقای روحانی در مناظره بیان شده. روزنامه سیاست روز تاکید کرده که هیچ کاندیدایی در چارچوب پرسش‌ها پاسخ نداده، بلکه همه خارج‌خوانی کردند در روز گذشته.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهیتون با این صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
ممنون از همه شما که همراه ما هستید. برای یادآوری شماره تماس پیغامگیر رو تکرار می‌کنم: 2042-02-21-12-21-12.
در مناظره هیچ کدام اسمی از موسوی و کروبی و خانم رهنمرد نبردند. آقایان نترسید، الا اقل یک اسمی از زندانیان سیاسی ببرید.
وزارت امور خارجه میگه که آقای ظریف حمله به سفارت عربستان حماقت نبود، خیانت بود. این حرف وزیر امور خارجه است. خب اگر خیانته، تا به حال در رابطه با این خیانت چند نفر دستگیر شدن؟ اون شیخ که از کرج این بلوا رو به پا کرد فیلماش هم هست، ایشون که الان داره با آقای قالیباف همکاری میکنه برای انتخابات، یه دفترم به ایشون در تهران دادن آقای قالیباف. این کشور واقعا چجوری باید اداره بشه جناب خامنه‌ای؟ مگر شما ولی فقیه نیستید؟ وزیر امور خارجهشون معتقد این حمله خیانته، ولی در عمل قوه قضاییه و رهبر کشور حمایت میکنن، اینها رو جوانان پرشور مینامند.
خب این صدای همراهان رادیو فردا بود که با هم شنیدیم. همطور که شنیدید یکی از صداها که پخش شد به خبر صحبت‌های محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پرداخته بود. این خبر در وبسایت رادیو فردا به طور کامل منتشر شده و واکنش‌های زیادی هم همراه داشته. شما در مورد حمله به سفارت عربستان یا اصلا حمله به سفارتخانه‌های کشورهای مختلف در ایران چه دیدگاهی دارید؟ حالا وقتشه که به نظرات نوشتاری شما در وبسایت رادیو فردا هم سری بزنیم و چند نظر رو همراه با نازآفرین برای شما روایت کنیم. کاربری خطاب به آقای ظریف پرسیده که تعریف خیانت چیست؟ اول آن را تعریف کنید، بعدش بشینیم با هم صحبت کنیم. این کاربر گفته به نظر من حکومت آخوندی از منابع مالی کشور ایران برای رسیدن به اهداف خودش بدون رضایت مردم استفاده میکنه، که این هم از نگاه این کاربر نوعی خیانت هست. این کاربر نوشته با وجودی که وضعیت اقتصادی مردم در ایران خوب نیست، میلیاردها دلار سرمایه مردم ایران در سوریه، لبنان و عراق و یمن یا برخی کشورهای دیگه به هدر میره، آیا اینها خیانت نیست؟ این هم سوالی بود که این کاربر پرسیده بود.
و کاربر دیگری هم نوشته جدا از این که من هر گونه خشونت و افراطی‌گری رو تقبیح میکنم و مخالف شدید با این مسئله هستم، مایلم از آقای ظریف بپرسم که عربستان و سایر کشورهای عرب منطقه ظرف 40 سال گذشته چه اقدام مؤثر و سازنده‌ای در جهت جلوگیری از درگیری در منطقه انجام دادن.
توی که از کاربرات گفتم خیلی نظر بلندی نوشته بود. خب خیلی تشکر می‌کنیم که برای ما نظر می‌نویسید. ولی خب ما مجبوریم که چند خط اولش رو بخونیم. گفته که جمهوری اسلامی با همین بحران‌ها تا الان به بقای خودش ادامه داده و حکومت کرده. این کاربر معتقده که سیاست اصلی نظام ایران همان ایجاد تنش، نفاق، آشوب و جنگ در منطقه است.
کاربر دیگری هم پرسشی مطرح کرده، خطاب به آقای ظریف، گفته جناب ظریف، حمله به سفارت بریتانیا و مهمتر از اون حمله به سفارت آمریکا چطور؟
یک نظر دیگه میخوام از باز کاربری که نام نداره، نوشته این ادعای ظریف یک بازی رسانه بیش نیست و رژیم ایران به گفته علی خامنه‌ای تا هر وقت لازم باشه علیه مخالفان اقدام انقلابی و تروریستی میکنه. این کاربر نوشته ماجرای حمله به سفارت کشورها یک سیستم افراطی همیشگی در رژیم ایران بوده و هست. اما اینها تعداد کمی از نظرات شما بود که ما فقط راوی اون بودیم. اگه خواستید خبر رو کامل بخونید و به نظرات بیشتری دسترسی داشته باشید، به وبسایت رادیو فردا سر بزنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
حالا همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و چند خبر کوتاه از دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح شنبه‌تون بخیر و خوشی. امشب تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برای راهیابی به فینال رقابت‌های جام جهانی تلاش میکنه در برابر تیم ملی ساحلی تاهیتی. ایران بعد از دو دوره متوالی حذف در مرحله یک چهارم نهایی سرانجام تونست از این مرحله به سلامت عبور کنه با غلبه بر سوئیس در وقت اضافه و حالا با تاهیتی بازی میکنه که در دوره قبلی ایران رو در مرحله یک چهارم نهایی از گردون رقابت‌ها حذف کرده بود. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در صورتی که به دیدار نهایی راه پیدا بکنه، خب نتیجه فوق‌العاده جالب توجهی رو تونسته که رقم بزنه. اون طرف جدول برزیل و ایتالیا با هم بازی میکنن تا تیم پیروز روانه دیدار نهایی بشه. تیم ملی فوتسال زنان ایران هم در روسیه به سر میبره در تورنمنت چهار جانبه. اولین بازیش امروز برگزار میشه مقابل تیم ملی فوتسال زنان اسپانیا، که خب بازی جالب توجهیه و فرصت خوبیه برای تیم ملی فوتسال زنان ایران به عنوان قهرمان آسیا که با تیم‌های برتر جهان هم بازی کنن. جمهوری چک و روسیه دیگر تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها هستند. فدراسیون جهانی فوتبال فرجام‌خواهی فدراسیون فوتبال آرژانتین را پذیرفت. به این ترتیب لیونل مسی کاپیتان تیم ملی آرژانتین به خاطر محرومیت این بازیکن در دیدار در برابر شیلی که 4 جلسه از همراهی تیمش محروم شده بود، این محرومیت برطرف شده و اون میتونه تیم ملی آرژانتین رو در دیدارهای فوق‌العاده حساس بعدی همراهی کنه، با توجه به اینکه اونا الان در شرایط بسیار بدی قرار دارن برای کسب سهمیه جام جهانی و اگر مسی نبود طبعاً بخش عمده‌ای از توان تیم آرژانتین در واقع در اختیار این تیم نبود. حالا به این ترتیب اون میتونه آرژانتینیا رو همراهی کنه. خبر آخر، رقابت‌های کشتی قهرمانی اروپا در صربستان رقابت‌های کشتی آزاد به پایان رسید. نکته جالب توجه در کشتی آزاد درخشش تیم ترکیه، تنها تیمی که تونست 3 مدال طلا به دست بیاره سونر دمیرتاش، رضا یلدرین و در فوق سنگین هم تاهاغجول قهرمان المپیک ریو که در فینال کمیل قاسمی رو به دست آورده بود، هر 3 نفر تونستند روی سکوی قهرمانی بایستند و یک نمایش خوب پیش از رقابت‌های جهانی پاریس که با حضور تمام تیم‌های قدرتمند جام جمهوری تیم ملی کشتی آزاد ایران برگزار خواهد شد. شنبه‌ای سرشار از سلامتی و سرافرازی رو براتون آرزو می‌کنم.
سلام، وقت ایران هست و من رویا ملکی صبح‌تر میگم به شما که تازه با مجله صبحانه با خبر رادیو فردا همراه شدید.
من نازافرین میرزا خلیلی هستم و سلام و صبح‌تر میگم به شما. ممنون که با بخش دوم این برنامه هم همراه ما هستید و برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
دومی مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران انتقاد برخی نهادها و اشخاص را به همراه داشت.
نیروهای دولتی سوریه و شورشیان در آستانه ایجاد مناطق امن در سوریه در استان حما درگیر شدند.
مجلس نمایندگان آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه کره شمالی تصویب کرد.
6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران بعد از ظهر جمعه دومی مناظره خود را در تلویزیون دولتی ایران برگزار کردند. حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، مصطفی هاشمی تبا، ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و مصطفی میرسلیم در مناظره خود علاوه بر بحث درباره مسائل سیاسی فرهنگی به انتقاد از یکدیگر پرداختند و آمارها و اظهار نظرهایی بیان کردند که واکنش دیگر نهادها و اشخاص را دنبال داشت. مناظره اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری روز 22 اردیبهشت برگزار می شود.
یادداشت تفاهم در مورد ایجاد مناطق امن در سوریه قرار بود از نیمه شب جمعه به مرحله اجرا درآید، اما آخرین خبرها حاکی از آن است که روز جمعه بین نیروهای دولتی و شورشیان در استان حما درگیری رخ داده است. ایران، ترکیه و روسیه روز پنجشنبه در نشست آستانه‌ای که در پایتخت قزاقستان برگزار شد، یادداشت تفاهمی برای ایجاد مناطق امن در سوریه امضا کردند. بر اساس این یادداشت، نقشه ایجاد مناطق امن تا اول خرداد ماه تکمیل خواهد شد. به گفته وزارت دفاع روسیه، نخستین و بزرگترین منطقه امن شامل ادلب، لازقیه، حلب و حماس با جمعیتی حدود 1 میلیون نفر. روسیه در این حال اعلام کرده است که حملات هواییش به گروه حکومت اسلامی یا داعش در درگیری مناطق سوریه ادامه خواهد یافت.
مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قریب به اتفاق طرح تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی را تصویب کرد. این طرح صنعت کشتیرانی کره شمالی و شرکت‌هایی را هدف می‌گیرد که با این کشور تجارت می‌کنند. 419 نماینده به این طرح روز پنجشنبه رأی مثبت دادند و تنها 1 نماینده به آن رأی منفی داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، حامیان تحریم‌های جدید معتقدند که این طرح پیام قاطع به کره شمالی و رفتار تنش‌آمیز آن در شرق آسیا است. این طرح قبل از امضا شدن توسط رئیس جمهور باید به تایید مجلس سنا نیز برسد. کره شمالی سالهاست که به دلیل دنبال کردن برنامه نظامی هسته‌ای‌اش تحت تحریم‌های گسترده بین‌المللی قرار دارد.
قیمت نفت روز جمعه در بازار لندن به پایین‌ترین مقدار خود در 5 ماه گذشته رسید. به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، قیمت نفت برنت روز جمعه با 2.1% کاهش بشکه 47.41 دلار معامله شد. قیمت نفت روز پنجشنبه نیز 4.8% کاهش یافته بود. بعد از توافق تولید کنندگان عمده نفت بر سر کاهش سقف تولید به منظور پایان دادن به اشباع بازار، قیمت نفت افزایش چشمگیری یافت. اما به تازگی دوباره قیمتها با سرعت در حال کاهش است. تحلیلگران دلیل سقوط قیمت نفت را عدم اطمینان به توانایی سازمان اوپک در مقابله با صنعت روبه پیشرفت نفت شیل آمریکا و ایجاد تعادل در وضعیت اشباع بازار می‌دانند. نفت شیل نفتی است که از تنک‌های نفتی موسوم به شیل به دست می‌آید.
با کشته شدن یک جوان 20 ساله در جریان تظاهرات ضد دولتی در ونزوئلا، شمار کشته شدگان در این تجمعات طی یک ماه گذشته به 37 تن رسید. تظاهرات بر ضد حکومت نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، از اوایل ماه آوریل نیمه فروردین آغاز شد و همچنان ادامه دارد. گروه‌های مخالف در ونزوئلا میگویند آقای مادورو تبدیل به دیکتاتور شده و اقتصاد ونزوئلا را به نابودی کشانده است. مادورو و مخالفان خود را متهم می‌کند که با حمایت آمریکا قصد کودتا دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نظرسنجی ها حاکی از آن است که در صورت برگزاری انتخابات سالم، حزب حاکم سوسیالیست به دلیل بحران وخیم اقتصادی و کمبود مواد غذایی و دارو شکست فاحشی خواهد خورد. محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، میگوید با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در تبادل زندانیان و بازگرداندن 1.710 میلیارد دلار به کشور و خارج کردن یک بانک و تعدادی مؤسسه از تحریم، وزارت اطلاعات طرف مذاکره آمریکا بوده است. وزیر اطلاعات که پیش از نماز جمعه تهران سخن می گفت، همچنین گفت که با همکاری دستگاه دیپلماسی و ارائه اطلاعات و هشدارهای به موقع، وزارتخانه مطبوعش در فراهم کردن بستری برای روابط سالم بین المللی تأثیرگذار بوده است. در همین حال محمود علوی در سخنان خود ادعا کرد که در سال 95 وزارت اطلاعات با ضربه به حدود 30 تیم به توصیف وی تروریستی که قصد عملیات در مناسبت‌ها و اماکن پرجمعیت را داشتند، جلوی اقدامات ضد امنیتی را بگیرد. حتما خودتون هم پیگیری کردید دومی مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران رو که جمعه شب از صدا و سیمای ایران پخش شد. در این مناظره هم اظهارات برخی نامزدها، واکنش‌ها، انتقادها و تکذیب‌های را از سوی رقیبان انتخاباتی و شماری از دستگاه‌های درون حکومت جمهوری اسلامی به دنبال داشت. گزارش کیان منوی رو در همین رابطه بشنویم.
دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران جمعه شب با موضوع فرهنگ و سیاست برگزار شد. نامزدها به انتقاد از عملکرد گذشته یکدیگر پرداختند و آمارها و اظهار نظرهایی را مطرح کردند که بعضاً واکنش برخی دستگاه‌ها در درون جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشت. حسن روحانی، رئیس جمهوری کنونی و نامزد دور 4 ساله دوم، در کوران پرسش و پاسخ‌ها قرار داشت. دستاوردها و چالش‌هایی که ماحصل 4 سال نخست ریاست جمهوری روحانی بود، موضوعات عمده دومین مناظره 5 نامزد بود که در مورد آن بحث کردند. ارزیابی مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، از عملکرد نامزدهای ریاست جمهوری در مناظره دوم.
در مناظره دوم مخالفان دولت قدرتمندتر ظاهر شدند. هم آقای میرسلیم موضع تهاجمی تری داشت، آقای رئیسی هم از اون موضع فراجناهی مناظره اول فاصله گرفته بود و مستقیم دولت رو مورد انتقاد قرار میداد. آقای جهانگیری نسبت به مناظره اول که اونجا خیلی خوب ظاهر شد، ضعیف‌تر در این مناظره حضور پیدا کرد. آقای روحانی در برخی از مباحث به نظر من قدرتمندتر ظاهر شد، بالاخص بحث برجام، اون هم انتقاداتی که از سپاه پاسدارانشون مطرح کرد، خب عکس العمل‌های مثبت و منفی زیادی رو داشته. در مجموع به نظرم مخالفین دولت در این مناظره قدرتمندتر ظاهر شدند تا 3 نفری که از موضع دولت دفاع می کردن.
اما در بحث‌های شب گذشته به نظر می رسید برخی از موضوعات بیشتر مورد توجه مناظره کنندگان قرار گرفت، از جمله موضوع توافق هسته‌ای ایران و 5+1 که در مناظره دوم بحث برانگیز شد.
به نظر من 3 موضوع موضوع محوری بود در این مناظره. 1 موضوع بحث برجام بود و نتایج برجام. در این موضوع من فکر میکنم که مقامات دولتی، هم آقای جهانگیری هم آقای روحانی، توضیح دادند هم مشکلات رو و هم دستاوردهای برجام رو، طرف مقابل هم که برخی از واقعیات رو اینجا انکار میکرد. در بحث خود برجام و زمینه های رسیدن به برجام، موضع آقای روحانی بالاخص در برابر سپاه اونجا که ایشون اشاره کرد به نشان دادن شهر موشکی سپاه و بعد هم نوشتن مرگ بر اسرائیل بر روی موشک با عبارت عبری، اونجا آقای روحانی خیلی مستقیم به سپاه حمله کرد. عکس العملش رو هم دیدیم از ستاد کل نیروهای مسلح، جزء نقاط درخشان برخورد آقای روحانی بود با سپاه پاسداران. و بحث سوم هم بحث سبک زندگی ایرانی اسلامی بود که مسئله آقای خامنه‌ای بوده در 10 سال گذشته. جالب هست که نامزدها چندان توجه خاصی به این موضوع نشون ندادند، در پاسخ به سوال مجری هم کاملا تفره رفتن و به موضوعات خاص مورد نظر خودشون پرداختن.
مجید محمدی در مورد ظاهر شدن کاندیداها در مناظره شب گذشته میگوید برخی از نامزدها قوی تر از بقیه ظاهر شدند، نشانه هایی که این گمان زنی را مطرح میکند که برخی از نامزدها احتمالاً صحنه را به نفع دیگری خالی کنند.
من فکر میکنم آقای هاشمی طبا به احتمال خیلی قوی زودتر از بقیه به نفع آقای روحانی کنار بکشه. به نظر میاد که آقای جهانگیری بماند تا آخر کار در مناظره، هم کاملا از موضع کسی که قرار هست که در مناظره ها باقی بمانه ایشون صحبت میکرد. در طرف مقابل دولت هر سه، آقای میرسلیم، آقای قالیباف و آقای رئیسی، کاملا با توپ پر اومده بودن، موضع تهاجمی داشتن. به نظر نمی اومد که یکیشون بخواد به نفع دیگری کنار بره. مخصوصا آقایان رئیسی و قالیباف به نظر میاد که تا پایان انتخابات بمانند. استراتژی مخالفین دولت این بود که رأی رو بشکنند و به همین دلیل هم فکر میکنم اینها در انتخابات باقی خواهند ماند، برای اینکه آقای روحانی نتواند در دور اول به پیروزی برسه.
مناظره بعدی نامزدها با سوژه اقتصاد قرار است 22 اردیبهشت ماه انجام گیرد. انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 ماه اردیبهشت برگزار می شود.
گرچه این روزها کمتر در خبرها نام سوریه شنیده میشه، اما بحران در این کشور همچنان ادامه داره. در آخرین خبرها آمده بود که مخالفان مسلح بشار اسد طرح روسیه برای ایجاد مناطق امن در سوریه رو رد کردن و اون رو تهدیدی برای تمامیت ارضی این کشور دونستن. برای اینکه از تحولات سوریه از نظر دیپلماتیک و نظامی با خبر بشیم، همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، علی‌رغم این که مذاکرات چند جانبه در آستانه پایتخت قزاقستان و اعلام منطقه ممنوع پروازی تصمیم سه کشور روسیه، ایران و ترکیه بوده، چرا اپوزیسیون این اقدام رو مورد تایید قرار نداده و چرا روس‌ها تاکید بر ممنوعیت حملات هوایی از سوی ائتلاف بین‌المللی دارن؟
بله، سوال خیلی جالبی هستش. در درجه اول باید بدونیم که این اقدام روس‌ها رژیم سوریه و بشار اسد رو به نوعی بیمه می‌کنه و عمدتاً ناظر بر مناطقی است که در حال حاضر در کنترل دولت سوریه قرار داره. بنابراین بخشی از اپوزیسیون که از عدم حضور آمریکا از یک طرف احساس بیم میکنه، بیشتر سعی میکنه که اون بخشایی که در تحت کنترل خودش داره حفظ بکنه و همین قضیه میتونه موجب تشدید مقابله بین اپوزیسیون، روس‌ها و سوریه‌ها بشه. ائتلاف بین‌المللی از طرف دیگه از بعضی از این گروه‌های مسلح حمایت میکنه و روسا اعلام کردن که به خصوص ائتلاف بین‌المللی حق پرواز نظامی در این مناطق رو نداره. بنابراین قضیه ضمنی که یک حفاظی برای بشار اسد و سوریه تلقی میشه، میتونه موجب قطع شدن سوریه هم بشه.
اما به نظر میرسه که جامعه بین‌المللی با نوعی تردید به این قضیه نگاه میکنه. تضمین برقراری و تداوم ممنوعیت پروازی به عهده کیه؟
فعلا تضمین برقراری ممنوعیت پرواز بر عهده سه کشور روسیه، ترکیه و ایران گذاشته شده. البته ترک‌ها میخواستن که این منطقه رو وسیع‌تر بکنن و یک بخشایی از مناطق استراتژیک مورد نظر اونها هم در لیست قرار بگیره که قبول نشد. روس‌ها از یک طرف گفتن که سامانه دفاع ضد هوایی روس‌ها رو در این منطقه نصب کردن و به شکل الکترونیکی در پروازهای این منطقه نظارت خواهند کرد. نماینده روسیه گفته مسئله عملیات هوایی قابل مذاکره نیست و در این حال روس‌ها گفتن که عربستان و سازمان ملل هم تضمین کننده اجرای این هستن. حالا باید ببینیم در عمل این تضمین ها و این برنامه هایی که گفته شده چجوری پیاده میشه.
آیا آمریکا در این مذاکرات حضور داره یا از اون آگاهی داشته و آیا آنچه اعلام شده مورد تایید آمریکا قرار داره یا نه؟
اجازه بدید من یه نکته رو در جواب سوال قبل نگفته گذاشتم و اون این که برای ایران با توجه این که عملیات هوایی هست نقش خاصی در اینجا تعریف نشده و گفته نشده، اما در مورد حضور آمریکا در نشست آستانه نماینده آمریکا به صورت یک دیپلمات حضور داشته اما در تصمیم گیری هیچ گونه حضوری در واقع نقشی نداشته. حضور آمریکا در واقع غیر مستقیم بوده و در بیانیه وزارت خارجه آمریکا هم نارضایتی آمریکا از نقش ایران با توجه به سوابقی که با ایران وجود داره روش تکیه شده. به طور ضمنی باید بگیم که با توجه به هدف نهایی آمریکا که به اصطلاح ایجاد یک فضای امن بوده در این منطقه، قبلا هم با روسیه و ترکیه در موردش صحبت شده بوده، به نظر میرسه که این تصمیم گیری مورد تایید ضمنی آمریکا هست با این هدف که آمریکا بیشتر همت خودش رو قرار هست در مبارزه با داعش و حملات نظامی بر علیه داعش و نابودی اونچه که داره دست حکومت اسلامی گفته میشه تخصیص بده.
آقای روشندل ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش میکنم.
2042-0221-1212 این شماره پیامگیر رادیو فرداست و 24 ساعت است. ما آماده ایم که دل بدیم به صدای شما، دیدگاه های شما و دغدغه های شما.
آقای امام این بیخود این مشکاره تو این زیرزمین ها نشون ندید. شما دیدین با این مادر بمب ها تو این قارمارا و تو این پستوهای زیرزمینی چه کار به سرش اومد؟ بی خودی نترسونه، شما که نمیتونید آمریکایی بترسونید.
آقای مسعود جزایری سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح، آقا شما کاری نیستید که بتونید در قبال اظهار نظر کسانی که کاندیدای ریاست جمهوری هستند و برخی واقعیت رو برملا میکنند تهدید کنید و از اجتناب پذیری در گفتار سخن بگویید، و اگر خیلی دلت به حال ایران و ملت ایران سوخته خواهشن از نوشتن شعارهای پوشالی بر روی اون موشکهای پوشالی خودداری بفرمایید.
آسمان ایران در یک روز اردیبهشت ماهی. امروز اردبیل با 6 درجه خنک‌ترین نقطه و اهواز با 39 درجه گرم‌ترین جای ایران است. بر اساس گزارش هواشناسی امروز سامانه بارشی به سمت شرق ایران حرکت می‌کند و شدت بارش برای مناطق شمال شرق، شرق، استان‌های واقع در مرکز، جنوب و جنوب شرق پیش بینی شده. همچنین برای این مناطق رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید، بارش تگرگ و برای برخی نقاط هم گرد و خاک پیش بینی شده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نگاهی داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. اظهارات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در مناظره زنده تلویزیونی روز جمعه واکنش‌ها، انتقادها و تکذیبیه‌های زیادی به همراه داشت. از جمله حسن روحانی رئیس جمهور مورد انتقاد ستاد کل نیروهای مسلح ایران قرار گرفت. یادداشت تفاهم روسیه، ایران و ترکیه در مورد ایجاد مناطق امن در سوریه با وجود بروز تنش در برخی مناطق از نیمه شب جمعه به مرحله اجرا درآمد. مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قریب به اتفاق طرح تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی را تصویب کرد. قیمت نفت روز جمعه در بازار لندن به پایین‌ترین مقدار خود در 5 ماه گذشته رسید. در حالی که نظرسنجی ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از پیشی گرفتن امانوئل مکرون بر نامزد رقیبش مارین لوپن حکایت دارند، تعداد زیادی از ایمیل های امانوئل مکرون در شبکه های اجتماعی و اینترنت منتشر شده است. جریان حامی وی میگوید ستاد انتخاباتی مکرون هک شده است.
با کشته شدن یک جوان 20 ساله در جریان تظاهرات ضد دولتی در ونزوئلا، شمار کشته شدگان در این تجمعات طی یک ماه گذشته به 37 تن رسید. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در تبادل زندانیان و بازگرداندن 1.710 میلیون دلار به کشور و خارج کردن یک بانک و تعدادی مؤسسه از تحریم، وزارت اطلاعات طرف مذاکره آمریکا بوده.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
باز هم میخوام از شما دعوت کنم که نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
در رابطه با اینهایی که اومدن میخوان رئیس جمهور مردم بشن، فقط یک کلام ها میخوام بگیم: تا با کشورهای غربی آشتی نکنیم، بدبختی ملت هی بیشتر و بیشتر میشه. با رئیس جمهور این و اون بودن و اون یکی نباشه و این یکی، کار درست نمیشه. باید مرگ بر اسرائیل و موشک پراکنی اینا بزنن تا مشکل مردم حل بشه. مردم ایران فهمیدن پشت روسیه قایم شدیم، هیچی ندار.
در رابطه با این انتخابات، اینا هیچ کدوم از آقایون نماینده های ما ایرانیان نیستن، چون هیچ کدوم نمیتونن خنده بر لبان ما ایرانیا بیارن. همگی با سنت های ما ایرانی ها مخالفن.
من یه پیام داشتم برای آقای میرسلیم. تو که میدونی رأی نمیاری، چرا وقت رو میگیری؟ چرا ضرر به بیت المال میزنی؟ تو مگه نمیگی من مؤمن و اصولگرا سنتی هستم؟ خب برو کنار تا بقیه بینن میتونن چیکار بکنن.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
علاوه بر وعده شنبه ها، بردیا افشین امروز هم به سراغ تازه ترین آثار موسیقی در بازار بریتانیا رفته و برای این وقت صبح چند تا از بهترین ها رو انتخاب کرده که با هم بشنویم.
برای به شدت گریستن یا For Crying Out Loud، این عنوان اثری است که در بریتانیا بسیاری از منتقدین هنری انتظار انتشارش رو میکشیدند. این ششمین آلبوم از گروه کسیبیان، از جمله موفق ترین گروه های عرصه موسیقی سبک راک آلترناتیو در بریتانیا در 2 دهه گذشته، گروهی که 7 سال پیش در مراسم جوایز موسیقی بریت در بخش بهترین گروه بریتانیای سال منتخب هیئت داوران بود. سگ پیر یا This Old Dog نام سومین آلبوم از مک دمارکو، هنرمند جوان و بسیار مستعد اهل کانادا، خواننده، آهنگساز، نوازنده چندین ساز و تهیه کننده موسیقی، مردی 27 ساله که توجه علاقه‌مندان جدی به موسیقی مستقل رو با انتشار همون اولین آلبومش 5 سال پیش جلب کرد. مک دمارکو ارائه‌گر یک جور موسیقی خاصه، با اینکه آثارش متأثر از سبک‌های مختلف پاپ و راک، و البته منتقدین هنری بسیاری هر کدوم به گمان خودشون موسیقی منحصر به فرد مک دمارکو رو توصیف کردن و به ظن خودشون رگه‌هایی از تأثیر هنرمندان نامدار مختلفی رو در اون پیدا کردند. موسیقی مک دمارکو گاهی به فضای سایکدلیک راک نزدیکه و گاهی به راک آرام، گاهی به پاپ ملودیک و آهنگین دهه 60 میلادی و گاهی هم به سبک فولک راک. با این حال خودش این سبک نادر رو اینجوری توصیف میکنه: جز جز. در نقد آلبوم تازه او، نشریه گاردین چاپ بریتانیا با دادن امتیاز عالی 4/5 اثر رو از نظر موضوعی جدی و از نظر ارائه نشگونه خوند. Ain't about to forget all we've had and all that's next. Long as my heart's beating in my chest. گرد افشانی یا پولینیتور این عنوان آلبومی است از یک گروه قدیمی و معروف موسیقی راک، گروه بلوندی، گروهی آمریکایی که در دهه 70 میلادی از عرصه موسیقی زیرزمینی این کشور برخاست و با ارائه یک جور موسیقی پانک راک حلقه خاص طرفدارانش را داشت، اما از اواخر اون دهه با ارائه آثاری نزدیکتر به دیگر سبک‌های موسیقی پاپ دایره طرفدارانش را بسیار وسیع‌تر کرد و بعد از اون هم در آثارش از سبک‌های مختلف دیگه بهره برد، از جمله از سبک‌های رگی و دیسکو. با این حال بلوندی در اوج اشتهار و در آغاز دهه 80 میلادی منحل شد و این گروه در آستانه 2003 و پس از 15 سال وقفه فعالیتش رو از سر گرفت. حالا در این جدیدترین اثرش گروه بلوندی به راه و روش آهنگسازی دوران شکوهش بازگشته و دبی هروی خواننده و آهنگساز گروه که به واقع یکی از چهره های نمادین موسیقی راکه، همچنان نشون میده در 71 سالگی میتونه ارائه‌گر آواز گیرا باشه با صدایی بسیار گرم و پر احساس.
ساعت نزدیک به 8 صبح و یک مجله صبحگاهی دیگه تمام شد و یک روز بهاری اردیبهشت ماهی شروع شد. اما قبل از اینکه ما با شما خدافظی کنیم، باز هم می‌خوام از شما دعوت کنیم که با رادیو فردا همراهی کنید، صداتون رو برام بفرستید. نزدیک انتخابات 12 انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستش. فکر می‌کنم که هم می‌تونن به وبسایت رادیو فردا سر بزنن، هم می‌تونن در تلگرام، نازنین فکر می‌کنم
اینستاگرام،
فیسبوک، هر جایی که فکر می‌کنید که می‌تونید راحت‌تر بهش دسترسی داشته باشین، به اونجا سر بزنین، نظر بذارین، صداتون رو بذارین و اینکه با ما درد دل کنیم. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم. من از شما خدافظی میکنم، یک دنیا براتون آرزوی خوب دارم، روز روزگارتون خوش باشه، شاد باشید و مانا.
اما من همچنان همراه شما خواهم بود در بخش خبری ساعت 8 که با هم نگاهی داریم بر مهمترین خبرها تا این ساعت.